بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه قلم، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و على آله الهادین المعصومین واللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. فأصبحت كالصريم ای کاللیل المظلم، وقتی که بلا برای بستان و مزرعه اون اصحاب بستان پیش آمد، قرآن می فرماد گشت مثل سریم. سریم را معنا می فرمان مثل شب تار، یعنی همین طوری که شب سیاه هست، اون بستان هم در اثر این که سوخت مبدل به یه منطقه سیاه شد. فأصبحت کالصریم و سریمان اللیل و النهار. سریمان که تثنیه سریم هست به شب و روز میگن، هم به شب اطلاق کلمه سریم میشه و هم به روز. لنسرام احداهما من الآخر، برای خاطر این که هر یک از دیگری منقطع و جدا هست، روز از شب جدا هست، شب از روز جدا هست، به مناسبت انسرام و جدائی و انقضاء هر کدام از دیگری سریمان بهشون گفته می شود. و لذا بعضی ها معنا فرمودن شد مثل روز. فأصبحت کالصریم، وقت مناسبتش اینه که وقتی باقی سبز باشه، خرم باشه، این شکلش اینه که سبز هست، رنگ اخضر داره، ولی وقتی سرما بزنه مثلا این گونه بلاها پیش بیاد، از دور یه جای سفید پیدا هست. باقی که سرما زده و خشک شده، در اثر این که رنگ زرد دیگه نداره، از دور به نظر میاد که سفید هست، ولذا میگن مثل روز شده، یعنی دیگه سبز نیست، خرم نیست، سلامتی دیگه نیست. منظور اینه. اگر هم گفتیم که مثل شب تار شده، که یعنی سوخته و سیاه شده. و سریمان اللیل و النهار لنسرام احداهما من الآخر، عن ابن عباس و ابی عمر ابن العلا. ابی عمر از قراء سبعه بود سابقا که اسمش میخوندیم. وقیل از سریم المسروم و سماره، بعضی ها معنا فرموده اند که سریم یعنی اون درخت و بستانی که میوه‌اش بریده شده. معنای سریمم قبلا خوندیم که این معنا داشت دیگه. المسروم و سماره یعنی المقتوع و سماره ای المقتوع. و المعنا انها صارت که ان جمیع سمارها قطعت. منظور اینه که مثل باقی شد که همه میوه‌هاش بریده باشند، که ان جمیع ثمارها قطعت ان الجبائی. وقیل از سریم الذی صرم عنه الخیر، بعضی های معنای وسیع تری کرده اند، گفته اند که سریم به معنای مقتوع میگیریم، اما نه مقتوع الثمره، مقتوع الخیر، یعنی هیچ خیر و برکت و چیزی دیگه اونجا نبود، نه حالا خصوص ثمره نبود، هیچی نبود. و قیل از سریم الذی صرمه، یعنی قطع عنه الخیر، فلیس فیه شیء منه، دیگه هیچ از خیر اونجا نبود. عن الحسن، حسن بصری اینطور معنا کرده. و قیل کسریم ای کر رمله ان سرمت ان معظم رمل. بعضی ها معنا فرموده اند که سریم عبارت از رمله هست، رمله اون آخر شنزار هست، اون جایی که کویر باشه و شن و ریگ و اینها زیاد باشه، اونجا بهش میگیم معظم و رمل، یعنی اونجایی که مرکز شن و رمل هست. اون قسمتی که دیگه تمام شده که رسیدیم به زمین خاکی، ولی باد یه مقداری هم از این شنها آورده و پاشنده روی اون زمین خاکی، این قسمت آخر را میگن سریم. و این جایی هم که قسمت آخر شنزار هست، ولو یه کمی خاک هست، اما نه درختی داره نه جای برکت داریه، اینجا هم بهش میگن سریم. اینه که بعضی ها معنا فرمودند که کس سریم ای کر رمله. رمله اسم همون زمینیه که آخر شنزار هست، اما این طوری که همش تا هرچی بریم پایین شن و ریگ باشه، نه، زمین هست اما روش رمل گرفته، این را میگن رمله. ار رمله قطعتون من الارض یعلو هر رمال، اون قطع زمینی که روش رمل گرفته میگن رمله، اما بعدش دیگه شنزار خیلی زیاد هست. این سرمت، این که بهش میگن سریم، برای چه میگن؟ چون جدای از معظم رمل هست، یعنی جدای از مرکز اصلی رمل هست، دیگه آخراش هست. این معنا را کی کرده؟ ان معرج، معرج ان نحوی البصری احد و ائمه لغت والادب، نحوی هست، از اهل بصره هست، یکی از امامان لغت و ادبیات هست، یعنی خیلی استاد ماهر در لغت و ادبیات بوده. ان معرج. وقیل کرماد الاسود، بعضی ها معنا فرمودند سرین یعنی مثل خاکستر سیاه، به لغت خزیمه، یک طایفه عرب که به نام خزیمه هستند، اینا به خاکستر سیاه میگن سرین. پس معنا میتونیم بکنیم که بله، کرماد الاسود به لغت خزیمه. فتنادو مصبهین. خب حالا بالاخره نتیجه این شد که برادرهای شب نشستند، تصمیم جدی گرفتند بر این که مستمند را محروم بکنند. علاوه بر این استثناء هم نکردند، استثناء ایشون معنا فرمودند، نه انشاء الله هم نمی گفتند، تکیه به خدا نداشتند. بلا هم آمده بستان را از بین برده، اونام غفلت زده و خواب، اونا گرم خواب حالا هستن و نمیدونن چه بلایی بر سرشون آمده. فتنادو، صبح که از خواب بیدار شدن صدای هم زدند، تنادو مصبهین، صدای هم زدند در وقت صبح، وقتی که وارد صبح شده بودند، ای نادا بعضهم بعضن وقت صباح. اینجا ایشون میخوان ریش بکنند. تنادا، یتنادا، این باب تفاعل حالا، ولی ثلاثی مجردش چی هست؟ ریشه اصلی تنادی را میخوان ذکر کنند. عبارت یک کمی دقیق هست: و اصل تنادی هی من ندا بالقصر. اصلش که ثلاثی مجردش هست، ندا به قصر بخونیم، نه ندا که ممدود هست. خب به چه مناسبت از ندای به قصر بگیریم؟ ندای به قصر دو تا معنا داره. یک معناش وقتی که انسان صوت و صدای خودش را بلند میکنه و صدا جلو میره، اون بعد صدا، پیش رفتن صدا، اسمش ندا هست، ندای به قصر. این یه ریشه تنادی که از ندا که پیش رفتن صدا هست گرفته شده. یعنی یه صدایی دادن که خیلی پیش میرفت، صدای هم میزدن. بعد برای ندای دویم هم یه ریشه دیگری ذکر میکنند، میفرمان اون هم گرفته شده از ندای به معنای نم، تری. ندا در لغت شعر نصاب هست که ندا نم، یعنی نم و رطوبت، عرب میگه ندا. پس بر میگرده اصل تنادی به نم و رطوبت. یعنی چه؟ چطور نم و رطوبت ریشه تنادی شده؟ برای خاطر اینکه آدم تا گلوش تر نباشه نمیتونه داد بزنه، نمیتونه صدا بده. از این که گلوی انسان نم هست و مرطوب هست و به اذن خداوند آب دهن مرطوب میکنه گلو را، انسان میتونه حرف بزنه، مخصوصا داد و فریاد بزنه. حالا عرب از اینجا که گلوش تر هست، گلوش تره یعنی چه؟ یعنی میتونه صدا بده، یعنی میتونه بلند داد بزنه، صدای هم بزنه. ببینید که چطور حالا ایشون آورده تا رسیدیم به اینجا. البته در لغت‌های دیگر هم هست وقتی انسان میره و میبینه، ولی ایشون چقدر دقیق اینجا ذکر فرمودند مطلبی که در لغت‌های خیلی قدیم ذکر شده. و اصل تنادی من ندا بالقصر. حالا چرا از اونجا گرفته شده؟ لأن ندا، اینجا به مد میخونی، یعنی صدای هم زدن. لأن ندا و صدا زدن، الدعاء به ندا صوت. ندا خوندن کسی هست، اما با چی چیز؟ با این که پیش بره صدای انسان. از دعا یعنی بخونیم یک کسی را، به ندا صوت، به ندای صوت. این ندا ریشه اولی حالا حساب بکنیم. ندای صوت یعنی چه؟ این اون پیش رفتن صدا. الذی یمتد، اون صوتی که ادامش میدن، کششش میدن. اما نه هر صوت کشش داریم میگیم ندا، صوتی که علی طریقت یا فلان باشه، یعنی علی طریقه این که مخاطب داشته باشه. یه وقت میتونه یه صدایی میکشه انسان، او صدای کسی نمیزنه که، ولی یه وقت یه صدا کشش داره، خطاب هم داره، مخاطب هم داره. اینه که میگن صوتی که یمتد، یعنی کشش داره، علی طریقت یا فلان هم باشه، یعنی روشش، روش اینه که صدای یک کسی دارن میزنن، آی فلان کس، این میشه ندا. خوندن هست، ندا داره، یعنی صوت داره پیش میره، کشش هم داره، کششش هم علی طریقت یا فلانه که مخاطب داره. بعد بر میگردند میفرماند این ندای صوت که حالا کشش و رفتن صدا هست معنا کردیم، این یه اصل دیگری داره. اون چیه؟ لأن صوت انما یمتد للانسان به ندا حلقه. و صوت برای انسان کشش پیدا میکنه، میتونه بکشه صداش را، اما در صورتی که ندای حلق باشه، نمی گلو و رطوبت گلو باشه و الا نمیشه که حرف بزنی، نمیشه که صدا بدی. اینه که از نعمتهای بزرگ الهی آب دهان هست. این آب دهانی که اگه ما بیاندازیم به طرف کسی نهایت توهین حساب میشه، اما خودش از نعمتهای بسیار بزرگ الهی هست برای انسان. کما اینکه رطوبت چشم هم همینطوره. عشق دو تا غده هست، یکی این طرف چشمی که اون طرف چشم دیگری، اینا دائما باید عشق را بسازند و بفرسند داخل چشم. ما دائما چشممون عشق میخواد، یعنی یه نم و رطوبت میخواد، این همون غده عشقی کار میکنه. وقتی ما گریه میکنیم اون غده ها بیشتر ترشح میکنن، عشق سرازیر میشه و الا ما دائما عشق لازم داریم. نم چشم به همین عشقها هست. و یه وقت در سوره ملک عرض کردیم که آیه شریفه قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، به این مردم بگو اگه آب به زمین فرو بره کی آب براتون میاره روی زمین؟ یه کسی گفت تیشه و بیل، زمین هی میکنه میریم پای آب میاد بالا. این حرف را که زد چشمش خشک شد، چشم خشک شد. گفتن حالا بیل بیار، کنر بیار، دستگاه بیار، بکن تا آب بیاد بالا. پناه به خدا از بشر اگه مغرور بشه. حالا غرض اینه که این ندای حلق این همه نعمت بزرگ هست. پس حالا ملاحظه فرمودید که تنادی برمیگرده به ندای صوت. ندای صوت میشه یه ریشه، اون یعنی پیشرفتن صدا. پیشرفتن صدا هم یه ریشه دیگری داره که نمی گلو باشه. اصل این هست و لذا معجم و مقاییس لغه که اون کتابی هست ریشه لغت را ذکر میکنه که از کجا گرفته شده، ایشون این مطالب را داره که برمیگرده اصلش به نم. خب فتنادو مصبحین، صدای هم زدن، حالا خلاصه صدا زدن، گفتن چی انغدو. این انغدو بیان تنادو هست که صدا که زدن چه گفتن. انغدو علی حرسکم، گفتن صبح زود بلند شید بریم به طرف حرس. انغدو علی حرسکم، زود در بیایید بریم به طرف حرس. ای تنادو به ان انغدو، معناه قال بعضهم لبعض اغدو علا حرسکم، یعنی صبح زود بریم اونجا. البته اینجا یه نکته هست که چرا الا نفرمونده. انغدو یعنی صبح زود برید به طرف حرس، چرا علا فرمونده؟ کشاف دو نکته براش ذکر کرده زمخشری در کشاف. یه نکتهش اینه که علامه طباطبایی هم همین را ذکر میکنند، اینه که معنای اقبلو درش اشراب شده، یعنی انغدو اقبلو هم درش هست، یعنی صبح زود اقبال کنید. اقبلو وقت اقبلو بعدش علا میخواد، این یه نکتشه. لحظا فرموده انغدو علا حرسکم. خب حرس یعنی چه؟ ایشون میفرمان الحرس از زروع و الاعناب، کشته ها، درخت انگور، اینا بهش میگیم حرس. معلوم میشه اونجا مزرعه بوده، کشت بوده، مثلا گندم، جو، این رقم چیا، انگور هم بوده. خب به این مناسبت بهش میگیم حرس. انقدو علا حرسکم. ان کنتم صارمین، اگر بنا دارید میوه های درخت نخلتون ببرید. نخل افتاده. ان کنتم صارمین، ولذا ایشون میفرمان ای قاطعین نخل. این برای خاطر اینه که سرم همونطور که قبلا خوندیم مربوط به درخت نخل هست. پس اسم اونجا گذاشتن حرس، میفهمیم که کشت بوده، انگورم بوده، اما درخت نخلم داشتن و میخواستن حالا برن درخت نخلشون را ببرن، چون میفرماد این کنتم صارمین. از اینجا میفهمیم که این دو سرقم داشتن. اما بعضی ها از مفسرین قدیم گفتن که اونجا نخل نبوده و عنب هم گمان میکنم اونا گفتن نبوده، مزرعه بوده، مزرعه شون سوخته. این بعضی ها گفتن ولی مسلم نیست. ظاهر آیه شریفه همینه که درخت نخل بوده، درخت نخل را هم میخواستن ببرن. این کنتم صارمین فانطلقوا ای فمزو الیها، حرکت کردن به سوی بستانشون. و هم یتخافتون، حالا همون وقت هم که دارن میرن بازم آهسته آهسته یه مطلب به هم میگن. و هم یتخافتون ای یتسارون بینهم، یعنی سری به طور راز به گوشه هم میخونند. ای یتسارون بینهم، تسار از سر است که رفته باب تفاعل، به هم دیگه به طور راز و سر میگفتند. و اصله من خفت فلان یخفتو یتخافتون، که باب تخافت هست و تفاعل، ثلاثی مجردش خفت فلان، این مازیش یخفتو مضارعش، اذا اخفا نفسه، وقتی که نفس خودش رو پنهان بکنه، یعنی یه طوری حرف بزنه که نفسش خیلی بالا نیاد که صدا بده. اذا اخفا نفسه. خب حالا آهسته به هم چی میگفتند؟ ان لا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، آهسته به هم میگفتند امرون نباید مسکینی داخل باغ ما بشه. ان لا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، هازا ما کانو یتخافتون به، این مطلبیه که آهسته به هم میگفتند و به گوشه هم میخوندند. خب و غدو علا هردن، از اینجا باز بیشتر برادران عزیز متوجه باشند که عبارات قرآن هست و دقیق هست و دقیق هم حالا داره میشه. باز نکته ای که در اینجا هست اینه که و غدو علا هردن قادرین، این علا هرد متعلق به قادرین هست و قادرین از نظر ترکیب جاش جلو هست و حال هست و الاهرد متعلق به قادرین هست، یعنی وقد و قادرین الاهرد، این یکی. یا این که نه، این وقد و الاهردن، الاهرد متعلق به خود غد و هست و تمام میشه، وقد و الاهرد. و قادرین یه چیز دیگر جدایی هست و یه معنای خاصی هم داره، این رو میخوایم توضیح بدیم. حالا ایشون میفرمان که و غدو علا هردن ای علا قصد منع الفقرا. اولا هرد در درس سابق خوندیم یه معناش یعنی منع، یک معناش یعنی قصد. ایشون اینجا که میخوان معنا بکنن ترکیب میکنن، یعنی هر دوش را میارند و میذارن پهلو همو معنا میکنن. میفرمان و غدو علا هردن، یعنی صبح کردند در حالتی که بر قصد منع فقرا بودند، قصد آوردند منعم آوردند. میتونیم هم بگیم و غدو علا هردن، یعنی بر اون قصدی که کرده بودن. میتونیم بگیم و غد و علا هرد، یعنی غد و علا من، یعنی بر اون منعی که نسبت به فقرا میخواستن انجام بدن. اینا میشه، ولی ترکیبش هم خوب میشه دیگه، علا قصد من هم، یعنی قصد من، هر کدام بگیم همراه داره دیگه. خب و غد و علا هردن قادرین، این طوری که حالا داریم میخونیم علا هرد را میخواییم متعلق به قادرین بگیریم. قادرین یعنی چه؟ یعنی توانا بودن پیش خودشون که حساب میکردن چه عجزی داریم، در باغمون میبندیم، کسی هم خواست بیاد نمیگذاریم، دستمونم کار میکنه، پامونم کار میکنه، چشممونم کار میکنه، توانایی داریم نمیذاریم کسی بیاد داخل باغمون. این معنای اوله. و غدو علا هردن قادرین، یعنی به این قصدی که داشتن خودشون را توانا میدیدند، قادرین. عند انفسهم، پیش خودشون توانایی بر این کار میدیدن. و فی اعتقادهم الا منعهم، در اعتقاد خودشون بر منعی که میخواستن بکنن. و احراز ما فی جنتهم، و جمع کردن اون که در باغشون بود، خودشون رو توانا میدیدن. چه گیری انسان داره؟ همه عوامل طبیعیشون که داره کار میکنه، آخه چه گیری داره که نگذارن مسکینی وارد بشه؟ و فی اعتقادهم الا منعهم و احراز ما فی جنتهم. پناه به خدا اگه بشر اسیر عوامل مادی بشه. یه وقت من میخوندم که حدود 90 سال 80 سال قبل، این تاریخی که حالا من عرض میکنم مال مثلا 90 سال 80 سال قبل، کشتی رو دریا خواست بره اولین بار کار بکنه، اون قدر تبلیغات برای این کشتی کردن، مجهز بودنش، مدرن بودنش، از نظر تمام وسائل همراه داشتن و از نظر فن کشتی سازی تمام جهات مهندسیش تمام، که خلاصه هر کس بلیت وسائل دیگران داشت رفتند و بلیت را به زحمت عوض کردند که با این کشتی سوار شد. حدود بیش از 2500 نفر سوار شدند. کشتی میخواست حرکت بکنه، ناخدا آمد سوار شد. وقتی میخواست سوار بشه غرور گرفتش، گفت خدا هم نمیتونه کشتی مرا غرق بکنه، و آمد کشتی را به راه انداخت. وقتی کشتی به راه افتاد، معاون ناخدا اعلام کرد، گفت که کشتی حرکت کرد، آقایان مسافرین، کشتی حرکت کرد، به کمک خدا مثلا 2 روز دیگه 3 روز دیگه به مقصد میرسید. فورا ناخدای ماتریالیست مادی بیدین اعتراض کرد، گفت کمک خدا یعنی چی؟ بو کشتی حرکت کرد، 2 روز دیگه به مقصد میرسید. این همینه که انسان اسیر عوامل طبیعی میشه. یا خدای نخواسته دیگر اصلا بی اعتقاد، یا نه بی تفاوت مثلا میشه. کشتی حرکت میکنه، داستان خیلی شیرین عجیبیه از نظر بلایای عجیب که پیش میاد و درس هست. یه مخابره و تلگراف میرسه به این کشتی که یک کوه یخ سر راه هست، مواظب باش. وقتی که دستور میده آزمایش میکنن آب دریا را، میبینن بله اون کوه یخ به طرف همین کشتی داره میاد. دستور میده لنگر میاندازن، توقف میکنن. اون کوه یخ زمستان بعض دریاها، تمام دریا، نصف دریا، هرچی یخ میزنه، هوا گرم میشه، یخها از هم جدا میشن. بعضی وقتا مثل یه شهر فقط داره یخ میاد، یه کوه داره یخ میاد. اون وقت این کوه یخ میاد، تصادم میکنه با کشتی، کشتی رو سوراخ میکنه، آب میره داخل. اون وقت هر چه تلگراف میزنن به کشتی های دیگه که ما داریم غرق میشیم، برسید، فریاد نوشتن. در اتاقی که باید این تلگراف ها گرفته بشه، گیرنده یه تلگراف یا خواب بوده یا کسی نبوده، اصلا جواب داده نمیشه. جواب داده نشد تا وقتی که کشتی کم کم به حال غرق در آمده. ای رفته بودن بالای کشتی، از خودشون به وسیله پارچه ها اعلام می دادن که رو دریا هر جا مثلا کشتی، کسی بفهمه ببینه که یه عده مثلا نشانه اعلام خطر دارن می دن، یه کسی بفهمه بیاد بالاخره با ای راه. و همینطورم شد، یک کشتی کوچکی فهمید و آمد برای نجاتشون. یه تخته انداختن کنار این کشتی که میخواد غرق بشه و اون کشتی کوچیکی که آمده. همینجا که میخوان عبور بکنن، عده زیادی همینجا غرق شد، برای خاطر اینکه هر کس میخواد جلوتر بره، فشار بود، عده غرق شد. ناخدا خودش گفت اعلام کنید به مسافرین که کشتی داره غرق میشه. اعلام که کردند، عده دیوانه شد، عده خودشون را با اسلحه ترور کردند و کشتند، عده خودشون را میانداختند داخل آب یا کمی شنا میکردند دیگه جان میدادند. اون وقت بالاخره حدود 500 نفر نجات پیدا کردند، حدود 2000 خورده ای با کشتی غرق هستند ناخدا هم که گفت العیاذ بالله خدا نمیتونه کشتی مرا غرق بکنه، رفت داخل اتاق مخصوصی که اونجا در کشتی هست، از پشت در را بست. تا حالا هم که من این جریان را برای شما عرض میکنم، نوشتن که کشتی تیتانیک هنوز در عمق اون دریا هست، ناخدا هم همونجا شده قبرش و اونجا هست. حالا این وضع بشر هست و این هم درسهای روزگار هست که پیش میاد. البته یه سرگرد وقتی که زنش اون شب دعا میکرده برای مسافرین دریا، همون لحظه زنی داشته در شهر دعا میکرده برای مسافرین دریا، سرگرد غرق شده بعد از مدتی میاد با شنا و با تشکیلاتی خودشان نجات داده بوده، اون میاد. خب حالا میفرماد که اینا حالا پیش خودشون میگفتن میتونیم دیگه، قادرین دیگه، مثل همین ناخدا قادرین، میتونیم، میکنیم. و احراز ما فی جنتهم، هر چی تو باغ داریم میوه و اینا جمع میکنیم، احراز اینه که جمع کنن بیارن حیطه تصرف خودشون. خب و قیل علی هر دم ای علی جدن و جهدن من امرهم، بعضیا فرمودند که این علی هر ایتو معنا نکنید، علی هر یعنی غد و علی جد، اینطور اگر بگیریم کاری به قادرین نداریم، او جدا میمونه. و غدا و الاهرد یعنی صبح کردند رو تصمیم جدی، همین و غدا و الاهرد یعنی صبح که شد رو تصمیم جدیشون ایستاده بودن، تلاش برای همین کار. و قادرین یه معنای دیگه داره، و غدا و الاهرد ای الا جدن، یعنی به راستی رو اون فکرشون ایستاده بودن قرص. و جهدن و جهدن و تلاش، تلاش برای همین که زود بیان اونجا این کار بکنن. من امره ان مجاهد و قتاده و ابل آلیه، اینا اینطور گرفتن. و قیل علا جدن فلمن، این که میخونیم با او گذشته فرقی نداره، کلمه فلمن بعدش فقط توضیحش بیشتره. اونا گفتن که علا امرهم، اینا گفتن که الا جدن فلمن، یعنی جدیت در اینکه فقرا را منع بکنن. اونجا داشتیم بر کارشون، اینجا داره فلمن فقرا. ان ابی عبیده و قیل الا حنق و غضب، بعضیا گفتن غدو الا حنق و غضب من الفقرا، صبح کردند رو کینه و دشمنی نسبت به مساکین و فقرا. خیلی خوب، اون وقت قادرین چه میشه؟ غد و الاهرد، قادرین، قادرین یعنی بررسی میکردند، تخمین میزدند، کارشون را رسیدگی میکردند که حالا کی میریم و کی میرسیم و تا کی بریدیم. فکر میکردند پیش خودشون که مثلا حالا اول وقته که داریم میریم، تا مثلا یک ساعت از آفتاب یا زودتر بریدیم و جمع کردیم و هنوز فقرا خبر نشدن. این معنای قادرینه، قادرین یعنی مقدرین، مقدرین یعنی کسانی که بررسی کارشون میکنن، حدس و تخمین رو کارشون نشستن میزنن یا دارن فکر میکنن، این معنای قادرین میشه. اون وقت ببینید چقدر فرق میکنه که قادرین را جلو بیاریم فرزن و بگیم علا هردن قادرین، قادرین علا هرد یعنی توانای بر کارشون هستن، یا نه علا هرد متعلق به غدو باشه و قادرین یعنی بررسی کارشون میکردن، این را در تخمین خیالی و فکری خودشون بازرسی میکردن. تقدیر و قیل قادرین یعنی مقدرین، مقدرین یعنی چه؟ یعنی ارزیابی میکردند، برآورد میزدند که چه؟ موافاتهم فی الجنه، رسیدنشون به باغ، میگفتن مثلا نیم ساعت پیش از آفتاب رسیدیم به باغمون. موافات یعنی آمدن و رسیدن. درو سرامه ها، درها مو وقتی که پیش خودشون فرض کرده بودن از شب که میبریم قطع میکنیم، ایرا حالا داشتن بررسی میکردن که خوب وقتیه، زود میرسیم، به وقت کارمون میرسیم. و هو وقت صبح، که صبح میخواستن این کار کنن. و تقدیر قصد الجنه للوقت الذی قدروا سرامها فیه، یعنی قصد کردن به اون باغ که وقت معین پیش خودشون که تقدیر کرده بودن بریدن میوه هاش را. ان ابی مسلم، ابی مسلم اینطور معنا کرده که اصفهانی ظاهرا هست، اینطور تو ذهنم میاد که اینطور اون معنا کرده و دقیقم اون معنا میکنه. اینم یه معنا بالاخره. خب حالا دارن میان دو بررسی و تخمیهاشون رو همش سرگرم و که رسیدیم و الان وقتشه. فلما رعوها، وقتی آمدن دیدن که ای بابا چه شده، رعو الجنه علا تلک السفه، مثل شب تار یا اونطوری که خوندیم هر معنا. قالو انا لزالون، گفتن که راه گم کردیم، این که باغ ما نیست که، راه عوض شده، اشتباه اومدیم. قالو انا لزالون زللنا ان طریق فلیس هازا بستاننا، این که باغ ما نیست که، ان قتاده. حرف در اینه که این زالون یعنی زلال از چه چیز، قتاده گفته یعنی زلال از راه، یعنی راه گم کرده این، کوچه باغیمون عوض آمده این. وقیل معناه انا لزالون عن الحق فی امرنا، بعضیا گفتن این زلال همین زلالت و گمراهیه که تو ذهن ماها معمولا هست، یعنی گمراه از راه حق شدیم، نه اینکه راه را عوض کردیم، نه راهمون حتما درسته، او کار تو اون نداشتن، میخواستن بگن عجب ما حق را کنار گذاشتیم، گمراه شدیم. وقیل معناه انا لزالون عن الحق فی امرنا فلذالک اوقبنا بذهاب ثمر جنتنا، و لهذا معاقب شدیم به از دست رفتن میوه باغمون. خب ثم استدرکو، حالا بنابر معنای اول فرض کنید که گفتن راه عوض کردیم، اگه بگیم راه عوض کردیم یعنی بلای چیزی برامون نیومده، وقت استدرکو یعنی بعد اون توهم را میخوان دفع کنند، استدراک دفع توهم دیگه. از انا لزالون هر کدام از معانی که بکنیم به دست نمیا حتما که یعنی بلایی برامون آمده، بگیم راه گم کردیم همین مقدار، گمراه شده بودیم، خب این منافاتی نداره هنوزا که بلایی پیش نیومده باشه با این فرض. حالا استدراک میکنند یعنی میخوان بگن نه راه گم کردیم، یعنی چه؟ باید گفت رسما که بل نحنو محرومون، ما اصلا محروم شد، محروم از رزق شدیم، بل نحنو محرومون، ول معنا انهازهی جنتنا، به باغمون هست، ولیکن حرمنا نفعها و خیرها، محروم شد. لمن انا، برای دو چیز، من انا حقوق المساکین، یکی این که ما حق مساکین را منع کردیم، و دیگری ترکنل، هر شود که استثناء هم نکردیم، توکل و توجه به خدا هم نکردیم. چون ممکنه نرسیم اینجا یه نکته تربیتی حالا هست، میخونیم یک حدیث شریف را. حدیث شریف باز اصول کافی در باب و ذنوب، اصول کافی هایی که عربی هست همش، جزء دویم باب و ذنوب، از حضرت باقر علیه السلام اونجا حدیث شریف هست. ان الرجل لیذنب الذنب فیدرع عنه الرزق، شخص گناه میکنه
رزق ازش برداشته میشه. ید رعو با همزه یعنی ید فعو، دفع میشه، کنار زده میشه ازش رزق. ان الرجل لیذنب الذنب فیدرع عنه الرزق. مرحوم مجلسی علیه الرحمه فرموده یدرع هم میتونیم بخونیم به صیغه معلوم. اگه یدرع خوندیم ضمیرش برمیگرده به گناه، یعنی همین گناه دفع میکنه رزق را از اون. و تلا هذه الآیه، او وقت امام باقر علیه السلام همین آیه را خوندند. از اقسمو لیسرمنها مصبهین، همین جریانی که خونده این تا حالا حضرت خوندن تا و هم نائمون. بعد مرحوم مجلسی علیه الرحمه هم در بهار ایشون این حدیث را نقل کرده و هم در مرآت العقول که شرح اصول کافی هست، اون وقت اونجا یه نکته ایشون فرموده که خیلی قیمت داره. اون نکته اینه که ایشون فرموده که بل یمکن شموله للمکروهات و ترک المستحبات. اول فرموده گناه، هر گناهی، گناهانی که گناه هستند. بعد فرموده ممکن هست که این گناه شامل مکروهات هم بشه، شامل ترک مستحبات هم بشه. یعنی این که فرموده گناه دفع رزق میکنه، نه اینکه حتما آدم دروغ بگه، نه حتما غیبت بکنه، نه حتما نوی نامحرم بکنه و یا گناه‌های دیگه، اونا که به جای خودش. ترک مستحبات، فعل مکروهات، فرموده دلالت بر این میشه بگیم آیه شریفه داره. بل یمکن شموله للمکروهات و ترک المستحبات کما تشعر به الآیه، همونطور که خود آیه اشعار داره. از کجا اشعار داره؟ از اینکه دادن به مستمند که ما نمیدونیم واجب بوده که، از اینجا خوب بوده، البته کار خوبی بوده، ناپسند بوده که فقیر را محروم نکنه. اما این که حالا حتما زکات واجب بوده، مقداری بوده که باید حتما بپردازند، این ما نمیدونیم. اشعار آیه اینطور ایشون اول فرموده داره که خب ناپسند بوده، چرا یک کار بکن؟ اگه البته زکات واجب ترک بشه، او دیگه به طریق اولایشون مخواه بفرماد مثلا، او معلوم. اما مستحبات و مکروهات هم ممکنه آدم اینطور براش پیش بیاد. البته بعد فرموده که ممکنه این زکات واجبشون بوده، احتمال داره، ولیکن احتمال هم داره که ما بگیم مکروه ترک کردن، مستحبی مثلا به جا نیاورده اند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.